من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در زمین یا منزلی بود که مجهول المالک هست، یا مالکی دارد معلوم ولی امکان وصول به او نیست، که صاحب عروه فرمود تصرف در آن حرام است مگر با اذن حاکم شرعی، که شما می دانید حاکم شرعی اذنش طبق نظر مشهور باید به مصلحت فقراء باشه که مصرف مجهول المالکن، که تصدق بهی علی اهل الولایه. منتها عرض کردیم خب من که میخواهم بروم در اینجا نماز بخوانم، که نمیتوانم کل پول این وزارت خونه رو صدقه بدم. میگن به مقداری که تصرف کردی اجرت این مقدار از تصرفت رو با اذن حاکم شرع برو به فقیر صدقه بده. قبلا هماهنگ کن با حاکم شرع، اگر او اذن داد بعد میگه شما اجرتش رو صدقه بده به فقیر، که این کار رو هم مراجع میکنن. ما عرض کردیم بعید نیست بگیم مصرف مجهول المالک خصوص صدقه بر فقرا نیست. این مطلب رو برخی از فقها مطرح کردن، مرحوم آقای تبریزی هم تمایل داشت به این نظر اما صریحا نمی فرمود. آقای سیستانی صریحا این رو بیان فرمودن، دلیلشون این روایت داوود ابن ابی یزید هست، در کافی از محمد ابن یحیی نقل میکنه، از محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه، از موسی ابن عمر، از حجال، از داوود ابن ابی یزید، عن ابی عبدالله علیه السلام قال رجلون انی قد اصبت مالا و انی قد خفت فیه علی نفسی، من مالی به دست آوردم و بر خودم می ترسم در مورد آن، یعنی می ترسم مشکل دینی داشته باشد نگهداری این مال. ولو اصبت صاحبه دفعته الی و تخلصت من، اگر صاحبش را پیدا کنم به او خواهم داد این مال را و از این مال خلاص خواهم شد. فقال له ابو عبدالله علیه السلام لو اصبته کنت تدفعه الی، واقعا اگر صاحبش را پیدا کنی به او خواهی داد. قال ای والله، آری به خدا. قال فانا والله ما له صاحب غیری، به خدا قسم من صاحب او هستم، صاحبی غیر از من ندارد. فاستحلفه ان يدفعه الى من يأمره، بعد فرمود قسم میخوری که به هر کسی بگویم این مال را بدهی، او هم قسم خورد. فحلف. فقال علیه السلام فذهب فاقسمه في اخوانك ولك الامن مما خفت من. قال فقسمته بين اخواني. راجع به سند این روایت دیروز اشاره کردیم که سند کافی مشتمل بر موسی بن عمره، که مردد است بین ابن بزیع ثقه و ابن یزید غیر موثق، مگر اینکه کتاب کامل الزیارات رو بگیم توثیق عام داره، چون ابن قولوی در اول کتاب میگه که ولقد علمت انا لا نهیت به جمیع ما روی انهم فی ذالک ولا فی غیره ولکن ما وقع لنا من طریق سقاط من اصحابنا رحمهم الله. ما احاطه به همه احادیث در باب زیارات معصومین نداریم، ولکن اون چه که از طریق مشایخ ثقات به دست ما رسیده هست ما نقل می کنیم. مرحوم آقای خویی می فرمود که این دلیل بر توثیق جمیع رجال در اسناد کامل و زیارات هست، از جمله همین موسی بن عمر بن یزید. بعد عدول کردن فرمودن اونقدر روایت از مراسیل در این کتاب زیاده با واسطه، و همینطور روایات از ضعاف هست، از جمله عایشه، که این قرینه واضح هست که مراد توثیق عام نیست. هم میکنیم این را بر توثیق مشایخ بلا واسطه ابن قولوی، ولی بعضی از بزرگان مرحوم آمیرزا کاظم تبریزی رضوان الله علیه میفرمودن نخیر این عدول درست نیست و ما من عام من الا وقت خوش تخصیص میخورد این مواردی که ضعفش ثابت شده است. ولی به نظر ما اصلا این تعبیر بیش از توثیق مشایخ بلاواسطه ظهور ندارد، ولذا به قول مرحوم استاد ما آمیرزا جواد تبریزی تعجب بود که از اول چرا آقای خویی اون نظر توثیق عام رو قبول کرد که بعد عدول کند. چون ابن قولوی میگه که من اسم این کتاب رو بعدش میگه گذاشتم کامل الزیارات، قبل از اون میگه که شما میدانید که من که احاطه ندارم به همه روایات، نه در این باب نه در غیر این باب. اون چه که از طریق مشایخ ثقات به من رسیده من به اونها احاطه و اطلاع دارم. بحث نقل کردن در کتاب نیست، بحث اینی که میگه من احاطه ندارم مگر به اون چه که مشایخ ثقات به من گفتن. خب اگر مشایخ ثقاتش به او گفتن ولو راوی بعدی که واسطه بین مشایخ و ائمه ضعیف باشد، باز هم ابن قولوی به آن احاطه پیدا می کند، چون مشایخ ثقاتش برای او نقل کردن. این بیش از مشایخ بلا واسطه و توثیق اونها دلالت نمی کنه. آی سیستانی که فرمودن همینم درست نیست، چون بعدش داره که ولا اخرجت فی حدیثن روی عن شزاز من الرجال یأس رزال که انهم غیر المعروفین بالعلم المشهورین بالحدیث. ایشان می فرماید بعد از این جمله ابن قولوی می گوید من از شزاز یعنی افراد شاز و ضعیف حدیث نقل می کنم، در صورتی که راوی از اینها افراد معروف نباشند. اگر یک ضعیفی است من ببینم مشهورین بالحدیث المعروفین بالعلم از این شاذ و ضعیف نقل حدیث میکنند، من هم از اون نقل حدیث میکنم ولو بلا واسطه. ایشان آی سیستانی فرمودن ولا اخرجت فی حدیثا روی عن شزاز ای ضعفا من الرجال یأس ذلک عنهم یعنی یروی ذلک عن هؤلاء الشزاز غیر المعروفین بالعلم المشهورین بالحدیث. ولی اگر ببینم نه مشهورین به حدیث از این ضعیف نقل میکنن، با خودم میگویم حال که او نقل کرد چرا من نقل نکنم، من هم نقل میکنم از این ضعیف ولو به اسم راوی بلا واسطه من تلقی بشود، یعنی من مستقیم از اون نقل بکنم. شرط نقل نکردن من از شزاز و ضعفا این است که این شزاز و ضعفا پارتی نداشته باشن. اگه پارتی داشتن، یعنی نقاد حدیث از این شزاز نقل حدیث کردن، این تقویت میشه. این شاز نقاد حدیث مثل محمد ابن الحسن ابن ولید از یک شازی نقل کنن، ولو توثیق نیست، اما بالاخره یک تقویتی میشه. و منم ممکنه از این شاز نقل بکنم ولو بلا واسطه. که انصافا این فرمایش های سیستانی ایراد داره. اولا رو ولا اخرج تو فی حدیثن رویعن شزاز، ظاهرش اینه که روی به واسطه نن شزاز، حدیثی که نقل شده از شزاز، اما یک حدیثی که من خودم بلا واسطه نقل بکنم که به اون میگن رویعن شزاز. ثانیاً شزاز کی میگه به معنای ضعافه؟ شزاز یعنی افراد گمنام، شاز در مقابل معروف. میخواد بگه من از افراد گمنام اگر حدیثی نقل بشود من آن حدیث را نقل نمی کنم. یأسر ذلک عنهم، یعنی یأسر این شزاز، این یأسر ذلک عنهم یعنی این شزاز این احادیث را عنهم، یعنی عن الائمه علیهم السلام نقل میکنن، یا اینجور یا یأسر ذلک عنهم، احادیثی که از این شزاز نقل شده. ولا اخرجت فی حدیثا روی عن شزاز من الرجال یأسر ذلک عنهم، اگه باشه یعنی ینقل این شزاز این حدیث را عنهم علیهم السلام. یأسر ذلک عنهم عطف تفسیره، یعنی یروا ذلک عن هؤلاء شزاز، این حدیثی که یروا عن شزاز من نقل نمی کنم. اون غیر المعروفین بالعلم وصف همین شزازه. این نسخه های چاپ شده کامل و زیارات این مشتمل بر تصحیفه. مراجعه کنید به مستدرک و کتاب های دیگر، اونجا دقیق نقل کرده این عبارت رو. یا یؤثر ذلک عنهم، یعنی یؤثر این حدیث عن این شزاز. بعد ادامهش میگه غیر المشهورین بالعلم، یعنی این شزازی که وصفش اینه که مشهور به علم نیستن. یعنی این شزاز، شزاز من الرجال وصفشون اینه، غیر المشهورین بالروایه هستن، غیر المعروفین بالعلم هستن. حالا حد این هم اشکال دوم، و لذا ما مشایخ بلا واسطه ابن قلبی رو قبول داریم، موسی بن عمر جز اونها نیست، ولذا این سند مشکل میشه. مگر این که بگیم محمد ابن احمد ابن یحیی تمام روایاتش رو ابن الولید گفت من قبول دارم، الا ما رواه و الا ما کان فیه من غلو او تخلیط و هو ما رواه و ان رجل او رواه عن سهل ابن زیاد الادمی تا آخر. موسی ابن عمر رو استثناء نکرد ابن الولید. بحث نوادر نیست، روایات محمد ابن احمد ابن یحیی کلها کلها تعبیر اینه، نه روایات خصوص کتاب نوادر الحکمه، روایات محمد ابن احمد ابن یحیی چه در نوادر چه در غیر نوادر. بله دیگه بالاخره. حالا موسی بن عمر بن یزید در محمد بن احمد بن یحیی چند تا روایت ازش داره؟ بله؟ خب 5 تا داره دیگه، 35 تا. خدا پدر تو بیامرزه، 35 تا همش اشتباه. خب یکیش هم درست باشه کافیه. سند میکنه ماکانه. ببینید عبارت اینه، دقت کنید، در فهرست میگه محمد ابن احمد ابن یحیی قمی اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته قال ابو جعفر ابن بابوی الا ما کان فیها من غلو او تخلید. بحث کتاب نوادر نیست، کلن میگه تعبیر اینه. بعد بله، حالا اجازه بدید، ما هنوز که به نتیجه نهایی نرسیدیم. در عبارتی که عرض شد خدمتتون که در رجال نجاشی هم هست، تعبیر اینه، اونجا هم از ابن الولید نقل میکنه که روایات یستثنی من روایت بله رجال نجاشی رو نقل میکنید دیگه. بله، ابن الولید کان یستثنی من روایات محمد ابن احمد ابن یحیی ما رواه عن رجل او عن محمد ابن عیسی عن یونس به اسناد منقطع تا آخر. ما اشکالی که داریم، ولو آی زنجانی هم اعتماد میکنن به این راه، اشکالمون اینه که حالا ابن الولید یک سری از روایات محمد ابن احمد ابن یحیی رو استثناء کرد که ظاهرش اینه به بقیه عمل میکنه. خب شاید مبناش با ما فرق میکرده در حجیت خبر، شاید اون معتقد بوده خبر حسن حجت ولو ثقه نباشه، امامی ممدوح باشه، چه میدونیم. ما مبنای ابن الولید در باب حجیت خبر که دستمون نیست که بگیم با ما متحد بوده در حجیت خبر ثقه، پس عمل او یعنی خبر رو ثقه میدونسته ولو از موسی بن عمر بن یزید نقل کنه. نه نه اجازه بدید
که بقیه عمل میکرده، بقیه دار رنگ و زب بستان نمیکرده، فقط این نموده باطله.
نه، ظاهرش انصافا اینه که عمل میکرد به بقیه غیر این استثناء. ببین عبارت اینه، یه لحظه اجازه بدید، در رجال نجاشی میگه محمد ابن احمد ابن یحیی القمی کان ثقة فی الحدیث الا ان اصحابنا قالوا کان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل ولا یبالی عمن اخذ و ما علیه فی نفسه مطعن فی شی و کان محمد ابن الحسن ابن الولید یستثنی من روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ما رواه عن محمد ابن موسی الحمدانی الى آخر. ظاهر این استثناء اینه که استقصا کرده بوده، استثناها رو. ولو ما قبلا همین اشکال شما رو میکردیم که آقا اشاره میکنن که این مقدار که پیدا کرده بوده از موارد اشکال اینها بوده، ممکنه بعضی از موارد رو شک داشته در وساقتشون، نگفته عمل میکنم ولی استثناء هم نکرده. ما این اشکال رو قبلا میکردیم ولی انصافا خلاف ظاهره. ظاهرش که اینها به کتاب نوادر الحکمه و کتابای دیگر محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری خیلی اعتماد میکردن، اینها رو استثناء میکردن که به بقیه عمل کنن. و در فهرست هم که بود اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، بعد گفت قال الصدوق الا ما کان. ظاهر اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته یعنی قابل اعتماد است برای ما مگر این موارد استثناء. ولی بحث در اینه که اعتماد صدوق تبعی است از باب متابعت شیخش ابن الولیده. متابعت صدوق و ابن نوح صیرافی اینجوره میمونه، خود ابن الولید، ابن الولید مبناش پیش ما روشن نیست که خصوص خبر ثقه رو حجت میدونسته، شاید خبر مفید وثوق نوعی را حجت میدونسته و میدیده روایات موسی بن عمر ابن موسی بن عمر مفید وثوق نوعی چون اکثر مزامینش مطابق با ضوابط هست اعتماد میکرده. ما خیلی برامون واضح نیست. صدوق کجا تابع ابن الولید نیست؟ در رجال که تابع محضه. حالا شما مشکل با این تعبیر ما دارید؟ خب صدوق هم مشخص نیست مبنایش چیست. نجاشی کارش نقل دیگه، خودش که تأیید نکرد وساقت مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی را الا مستثنی. نه اینها که به نظر ابن الولی ضعیف بودن، اما غیر اینها رو ممکنه موسی بن عمر رو استثناء نکرده چون وثوق نوعی پیدا کرده که موسی بن عمر همون موسی بن عمر ابن بزیعه، اما ما شک داریم او وثوق نوعی پیدا کرده، گفته به علت کثرت روایات مثلا محمد ابن احمد ابن یحیی از موسی بن عمر ابن بزیع اطمینان نوعی داریم که از اون نقل میکنه نه از ابن یزید. چه میدونیم؟ خب وثوق نوعی رو ما حجت نمیدونیم. خب ما برای تصحیح این روایت چه کردیم؟ خوب دقت کنید، یک راهی است که جاهای دیگه هم ممکنه به درد بخوره. گفتیم که صدوق این روایت رو از حجال نقل میکنه، روی الحجال عن داوود ابن ابی یزید، که هر دو ثقه. در مشیخه صدوق نمیگه و ما کان عن الحجال فقط روی تو عن فلان عن فلان، اگر میگفت که خوب بود، میگه و ما کان عن داوود ابن ابی یزید فقط روی تو عن فلان عن فلان که سندش صحیح است. شبهه‌ای که هست اینه که بگیم ما کان عن داوود ابن ابی یزید، ظاهرش و منصرفانش اینه که در کتاب صدوق، در کتاب فقیه اسم در کتاب بدء سند بکنه به داوود ابن ابی یزید، در حالی که اینجا بدء سند کرده به حجال. اما این شبهه به نظر ما خلاف اطلاقه. اگه میگفت و ما رویتهو عن داوود ابن ابی یزید، باز یه وجهی داشت شبهه کنید که بگید این رواه الحجال نه رواه صدوق. ولی میگه ما کان فیه عن داوود ابن ابی یزید فقط رویتو عن ابی، آخرش میگه عن الحجال عن داوود ابن ابی یزید. خب چرا این روی الحجال عن داوود ابن ابی یزید مشمول این سند در مشیخه نباشه؟ اطلاق داره. صدوق درسته ترتیب مشیخش بر عادتاً بر اساس ترتیب احادیث در کتاب فقیه بوده، یعنی گذاشته اول کتاب فقیه رو شروع کرده بر اساس اون مشیخه رو نوشتن، ولذا ترتیب او رو به الف با نیست. اما این ترتیب در مشیخه رو بر اساس ترتیب فقیزه ای میکنه، نه اینکه و ما کانفی ان داوود ابن ابی یزید بگه شامل اونی که میگه رو الحجال ان داوود ابن ابی یزید نمیشه. چرا نشه؟
شما اصلا یه روایت کنید که و ما کانفیه تعبیر کرده باشه اما بلیسن نباشه. شما اینجا پیدا میکنید که و ما کانفیه بوده توی بلیسن نبوده اگه واقعا
شامل
شده، چرا ما مورد بوده نمی‌کنیم که
تعبیر و حالا ما میگیم اطلاق داره. حالا اگر بررسی بیشترم بکنیم شاید قرائنی به نفع ما پیدا بشه، شاید هم قرائنی پیدا نشه، اما مسلم به ضرر ما چیزی پیدا نمی‌کنید. صدوق سند به حجال نداره تو مشیخه، مشکل اینه. سند فقط به داوود ابن ابی یزید داره و اینجا بعد سند به داوود نکرد، گفت رو الحجال ان داوود ابن ابی یزید.
حالا اینه که چرا در اینجا صدوق مواد ذکر نکرده که توی بلسن نباشه؟ چرا
حالا این حالا این ادعای ما، شما یه کار میدانی تحقیقی بکنید انشاءالله ما استفاده میکنیم. پس به نظر ما سند تمامه، اما دلالت شبهه‌ای که هست در دلالت مرحوم شیخ انصاری در مکاسب مطرح میکنه، آی خویی هم تو مثل مالفقه هم میپذیره که آقا والله ماله صاحب غیری، شاید امام ملک شخصیش بود، فرمود به خدا مال منه. بله علال قاعده های سیستانی سند رو پذیرفته که بر اساس مضمون این صحیح فتوا میده که مجهول المالک در اختیار حاکم شرع است، یصرفه فی ای موضع انشاء، چون دلیل فقط همین روایته. والله ما له صاحب غیری. انصافا این شبه ضعیفه. آخه ببینید رجل میاد میگه انی عصبت و مالا و انی خفت و فی علا نفسی، امام میفرماید که بدون اینکه علامتی بپرسه که چی بود، همینجوری میفرماید که انا والله ما له صاحب غیری. بعدم در ادامه فرمود که قسم میخوری به اون کسی که میگم بدی؟ گفت بله قسم میخورم. بعد حضرت فرمود برو بین شیعه تقسیم کن، ولکل امنم ما خفتمن، ام داری اگر این دستور مرا اجرا کردی که مشکل دینی پیدا نمی کنی. خب اگر مال شخصی امامه دیگه تعبیر ولک الامن من معنا نداره. خب امام بفرمون مال منه دیگه، از دن وقتی بفرمون مال منه، بعد بفرمون مال منه بده به شیعه ها، بعد بفرمون خب اگر این کارو بکنی دیگه نگران نباش. خب از چی نگران باشم؟ جا بران این که سفارش کنه امام نگران نباش نداره. آقا پول منو پیدا کردی، آمدی علامت دادم بهت که این پول منه، بشمر 10 تا مثلا 50,000 تومانیه، 5 تا 10,000 تومانیه، علامت میدم یقین میکنی مال من. بعد میگه خب چیکار کنم؟ میگم برو تقسیم کن بین فقرا، ولکل امن و ما خفتمه. گفتن نداره که دغدغه دیگه نداره، وقتی مالک شخصی مشخص شد هر جا از بده مصرف میکنم دیگه دغدغه نداره. این که ولکل امنم ما خفتمن معلوم بود که هنوز مجهول المالکه. امام میخواد بفرماد مصرفش طبق اذن من انجام میشه، طبق اذن من برو به مصرف برسان، دیگه نگران نباش. خب اگر تقسیم کردم دیگه چه نگرانی داره که میفرمایید که اگر تقسیم کردی نگران نباش؟ اگر مال شخصی امامه، اون که گفتن نداره، مال شخصی امام، امام میفرماد برو بده به شیعیان، اگر به شیعیان دادی دیگه نگران نباش. خب نگران چی باشم؟ مال شماست، میگید فرمایید بده به شیعه، دیگه نگران چی باشم؟ اتفاقا همینها قسم دادن، ولک الامن من ما خفتمن، این که امام بدون این که علامت ها رو سوال کنه فرمود و انا والله ما له صاحب غیر، اینا علامت و دلقرینه یت واضحه داره، برای اینکه مال شخصی امام نبوده. یا مثلا شبهه این که شاید ارث من لا وارث له بوده، که ارث من لا وارث للامام دیگه، اصلا مگه طرف گفت که وارث نداره؟ آخه اینا خلاف ظاهره، ظاهر روایت اینه که مال مجهول المالک بوده. بله اطلاق اسبتو لغتر هم میگیره، ولی در لغت دلیل داریم که باید تعریف بشه سنتن و بعد از او، اگر علامت داشت تعریف بشه سنتن و بعد از او مخیره بین تملک و بین صدقه و بین ابقا، اون دلیل خاص داریم. ولی در مجهول المالک اطلاق این روایت محکمه، والله ما له صاحب غیری. بله ممکنه شما بفرمایید که امام معصوم ولایت بر مجهول المالک داره، چه ربطی داره به فقیه عادل در عصر غیبت؟ انصافا عرف از اینا از امور حسبیه میدونه. خب الان مجهول المالک ها بعد از اینکه امر ولایتشون به ید امام معصوم بوده و ظاهر ولا ماله صاحب غیری اینه که هر کار بخواهم طبق مصلحت انجام میدهم، و نظام فرمود فقسمو بین اخوانه، نه فرمود فقسمو فی اخوانه کل فقرا. صدقه بر فقرا رو مطرح نکرد. خب این ظاهرش اینه که امام به ما هو ولی الامه اینو فرموده، و ما در عصر غیبت که بدون ولی الامه که امور تنظیم نمیشه. یک سری امور است به قول مرحوم شیخ انصاری که متهمه که ضد ولایت فقیهه، دون اثباته خرط القطات، صریحا فرموده یک سری امور بدون ولی امر اصلا انجام نمیشه. اموری است که در شرع و در عرف عقلا نیاز داره به یک ولی امر. ما از ادله استفاده کردیم، در این امور باید رجوع کنیم به فقیه عادل. اینی که ایشون منکر ولایت فقیه به طور مطلق و الا تصریح میکنه اموری که یحتاج و الى مراجعت ولی الامر، در عصر غیبت باید رجوع بشه به فقیه عادل. حالا آیون دیروز برخی اشکال میکردن به ما که میگفتیم قدر متیقن فقیه عادله، البته فقیه عادل آی سیستانی میگن در مجهول المالک های کلی فقیه عادل مقبول لدا عامت المؤمنین باید باشه، در مجهول المالک های جزئی حالا یک خودکار اینجا پیدا کردید. اگر لغته باشه که بدون علامت باشه، هر چی باشه میتونی تملک کنی. لغته بدون علامت تعریف که نداره هیچی، همونم بذار تو جیب تو بخور. روایت مضمونش اینه که فیل واجدهی، یک 100 دلاری، یک 500 یورویی تو خیابون دیدید، تو یه جایی دیدید دیگه علامت نداره که چجوری علامت، حالا فرض کن دیگه علامت نداره که بشه صاحبشو پیدا کرد. هم آقای تبریزی فتوا میدادن، هم آقای سیستانی فتوا میدن، وقتی لغت است علامت نداره، در روایت تجویز کرده خودت تملک کنی. ولی مجهول المالک اینطور نیست. خب در مجهول المالک، خب ما عرض شد خدمتتون که گفتیم باید اذن بگیری از حاکم شهر برای مصرف آن. آی سیستانی فرمودن مجهول المالک های جزئی، هر فقیه عادلی ولایت داره، ولی مجهول المالک کلی که اموال دولت ها رو ایشون مجهول المالک میداند، چون عرض کردم در ولایت شرعیه متصدیان اشکال میکنند، نه در صلاحیت دولت و شخصیت حقوقی دولت برای مالک شدن. ولذا ایشون میفرماند امرش به ید فقیه عادل مقبول اکثریت مؤمنین است. این رو قدر متعقل میگیره. حالا ما وارد این بحثا نمیشیم، اما عرض من اینه که چرا میگیم فقیه عادل قدر متعقله؟ ببینید ما میگیم فقیه بودن قطعا مانع که نیست. شما احتمال دخل شرایط دیگر را هم میدهید، اگر احتمال عقلایی باشد اونها را هم اخذ کنید. ما میگیم فقیه بودن احتمال دخالت دارد، نمیگوییم مقبولیت عام احتمال دخالت ندارد. عارف بودن به مصارف مجهول المالک و امثال آن احتمال دخالت ندارد. نخیر، اونها هم احتمال دخالت دارد، ولذا قدر متعقل گیری میکنیم، میگیم یک شرطش اینه که فقیه باشه یا معزون من قبل الفقیه. چون واقعا احتمال میدیم امام علیه السلام میخواد کارها دست فقها باشه، این احتمال میدید یا نمیدید؟ اگر امام زمانم جوری معرفی کنیم که در تقابل با روحانیت، بحث دیگریست، ولی احتمال که میدیم امام علیه السلام میخواد زعامت برای فقها شیعه باشه، انصافا این احتمال رو میدیم. فقیه با شرایطش، چون این توقی که هست که فرج او الی روات حدیثنا، بالاخره احتمال صدورش از امام که هست، بالاخره آقا اتباع سلطان جائر که نمی کنه که الفقها منا الرسل مالم یدخلو فی الدنیا قیل و مد دخول فی الدنیا قال اتباع سلطان، و اتباع سلطان جائره. ما میگیم احتمال این که فقیه بودن دخیل باشه در اذن شارع در تصدی این گونه امور، این احتمال هست. شما میگید احتمال های دیگر هم هست، خب اونا رو مخصوص میکنیم، اگر واقعا احتمال عقلایی است، نه احتمال های ناشی از مناشی غیر عقلاییه، اونا رو مخصوص میکنیم. میگیم فقیه عارف به مصارف مجهول المالک، لااقل احتیاط واجب این است که از او اذن بگیریم، خودمان مصرف نکنیم. خب این راجع و مصرف مجهول المالک هم دیگه خصوص صدقه بر فقرا نیست، این تصدق هم امام اعمال ولایت کردند، به او فرمودن تصدق علی اهل الولایه. حالا اگر یک شرایطی صدقه مصلحت نیست، الان آی سیستانی میگه دیگه فرصت نیست از کنم، این اموال بانک ها مجهول المالکه. آی خویی هم همینو میفرمود، این مبنای رایجیه بین اهل نجف ها، حتی بزرگانی که ایران آمدن و داخل در نظام هم شدن تو رساله شون گفتن اموال البنوک الحکومیه مجهولت المالک، مگر اون دولتی که ولی شرعی آن را اداره کند. خب حالا کویت، عراق، پاکستان، افغانستان که اینها اموال دولت‌ها و بنوک مجهول المالکه، آقای خویی می‌فرمود مصرف مجهول المالک، توی غنی نیستی، کارمند پول دار، تو که مصرف مجهول المالک نیستی، حقوقتو بگیری و بری مصرف کنی، پس چه باید بکنی؟ راه حل های پیچیده ای رو مطرح میکردن. انشاءالله فردا عرض میکنم.